أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه قبلی در مورد این داشتیم صحبت میکردیم که کسی که یک کلامی رو آغاز میکنه، از اون کلام یه وحدتی در اون کلام، یعنی مجموعه اون کلام یه معنی مفاده میکنه، اون یه طرزی داره، ولی حالا کلمات مختلف بحث مختلفی میکنه، یه طرزی داره، اون طرز واحده، درش خود کلام یه وحدتی داره. بعد اون وحدتی به اون معنی که اون میخواد اشاره کنه، یعنی اون یک جا کل کلام های یک واحدی در نظر بگیریم، اون واحد داره به یک معنای اشاره میکنه که از کل کلام فهمیده میشه ازش. آغاز اون کلام هم همین حکم رو داره، چون در حکم نطفه کلامه، در حکم اون وحدتیه که از اون داره منتشر میشه، چون اون نقطه اینه که از اون داره انتشار وحدت آغاز میشه. و حالا اگر آغاز کلام ابتر باشه، کل کلام این حکم رو پیدا میکنه، یعنی اگر متصل به حق تعالی نباشه کل کلام همینطوره. پس آغاز کلام یه تناسبی با اون وحدت داره، یه تناسبی با اون معنا داره. خلاصه اینکه علامه طباطبایی میخواد بگه که اون بسم اللهی که ابتدای کلام میگیم یک تناسبی با معنای اون کلام داره. نتیجه عملی این سخن علامه میشه که بسم الله الرحمن الرحیم هر کدام از سوره ها معناش متناسب با معنای اون سوره معنا میشه. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد یک معنا داره که بسم الله الرحمن الرحیم سوره توحید معنای دیگه. حالا اگر کل قرآن کریم با فاتحه الکتاب آغاز میشه، بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد هم یک بسم اللهیه برای سوره حمد، هم یک بسم اللهیه برای کل قرآن کریم. از برخی از اهل معنا نکاتی در مورد بسم الله سوره حمد گفتن که جلسه پیش بهش اشاره شد. وقد ذکر الله سبحانه الغرض المحصل من کلامه الذی هو جملة القرآن اذ قال تعالی. خدا اگر کل قرآن کریم رو یک کلام واحد در نظر بگیریم، خدای تبارک و تعالی غرض از این کل قرآن کریم رو در این آیه قرآن کریم مطرح کرده که کل قرآن کریم برای این معنا اومده که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله. خدا یک نوری از جانب خدا اومد و کتابی آشکار اومد، کتابی بیان کننده روشن کننده آمد که به واسطه آن خداوند هدایت میکند. یهدی به الله یعنی کل معنای قرآن کریم در یهدی بیان شده که حالا جلوترم توی سوره بقره هم باز هم آیات ابتدایی هدن للمتقین و آیات مشابه این فراوان داریم که قرآن کریم عنوان کتاب هدایت داره بیان میشه، یعنی بیانی که هستش. این غرض کل قرآن کریم این معناست. الا غیر ذلک من الآیات التي افاد فیها، آیات دیگریم دارم که همین معنا داریم که همین معنا رو افاده میکنه. ان الآیه من کتابهی و کلامهی هدایت و لباد، که قایت کتاب خدا و سخن خدا هدایت بندگان. فل هدایتو جملتون هیل مبتدعتو بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این کل قرآن کریم آغازش با این بسم الله الرحمن الرحیم، منشأش از این بسم الله الرحمن الرحیم. فهو الله الذي اليه مرجع العباد، این الله همون اللهیه که همه بندگان به اون برمیگردن. و هو الرحمن يبين لعباده سبيل رحمت العامل المؤمن والكافر، این رحمان همون رحمانیه که برای همه بندگانش راه رحمت خودش و رحمت عام خودش و چه برای مؤمنان چه برای کافرها داره بیان میکنه. من ما فیه خیرهم فی وجودهم و حیاتهم، چیزی که خیرشون رو در زندگیشون در هستیشون رو داره راه هدایت بیان میکنه. و هو الرحیم یبین لهم سبیل رحمته الخاصه بالمؤمنین، خدا رحیم از اون جهت که داره آشکار میکنه برای همه راه هدایت خاصه برای مؤمنین، که همون راه هدایت خاصه چیه؟ و هو سعادت و آخرته و لقاء و ربه. منظور از رحیم اون راه خاصیه که خدا پیش پای مؤمنین میذاره. اون راه خاصی که خدا پیش پای مؤمنین میذاره اون سعادت اخرویشونه که همون لقاء ربشونه. خدای تبارک و تعالی این گونه میگوید و قد قال تعالی و رحمتی وسعت کل شیء، من رحمتم همه جا رو فرا گرفته و سأکتبها للذین یتقون، و قطعا اون رو واجب میکنم بر کسانی که تقوا میورزن. این خب یعنی رحمت فراگیری داره خدا، یه رحمت خاصی هم داره برای متقین. فهذا به نسبت الی جملت القرآن، این که خدای تبارک و تعالی می فرماید که من رحمتم همه چی رو فرا گرفته از جهت رحمانیتشه، این که میگه که برای متقین میام اون رو واجب میکنم، سکت و بها می نویسم، این از جهت رحیمیتشه. ثم انه سبحانه کرر ذکر سوره فی کلامه کثیره که قوله تعالی فأتوا بسورة من مثله، خدای تعالی به صورت مکرر از سوره در سخنش یاد کرده، گفتی که یه سوره مثل این سوره های قرآن داری. و قوله فأتوا بعشر صورت مثله مفتریات، ده تا سوره مثل این سوره های قرآن بیارید. و قوله تعالی اذا انزلت سورتون، و قوله سورتون انزلناها و فرزنا. پس یه بار قرآن کریم رو خدای تعالی اون حقیقت رو به صورت کل، به صورت یک کتاب معرفی کرده که اون کتاب حقیقتیه که انسانها رو هدایت میخواد کنه، جلوه ای از رحمت عام خداست. یه بار اومده با واحدهای کوچکتری به نام سوره یاد کرده که سوره ای نازل کردیم، اگر می توانید سوره ای بیاورید، یعنی تختی های کوچکتری از همون حقیقت بزرگ. این چه چیزی رو میخواد برای ما آشکار کنه؟ علامه اینجوری میاد شروع میکنم بحثشون، فبان لنا من ذالک، این از این برای ما آشکار میشه، ان لکل طائفت من هذه الطوائف من کلام التی فصلها و قطعا. یعنی میخواد خدا بگه که اون کلام کلیش شامل یه تیکه های کوچکتری هم میشه، همین چیزی که خدمت ماست. و سمی کل قطعت سورت، هر کدوم از اون تیکه ها رو خدا سوره نامیده. نوع اون من وحدت تعلیف و تمام، وقتی که حالا سوره مینامه، این نشون میده که کل قرآن یه معنا افاده میکرد، اون تیکه های هر کدوم از اونها رو میشه برای هر سوره رو یه معنای خاصی افاده کرد. یعنی بگیم که کل کلام خدا یه معنای واحدی داره که همون هدایته. این قطعه های کوچکی هم که خدا به عنوان سوره ازش یاد کرده، برای هر سوره رو ما میتونیم یه وحدتی در نظر بگیریم و متناسب با اون وحدت یه دونه معنای واحد در نظر بگیریم. در نتیجه بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای هر سوره یه معنای متناسب با اون وحدتی که سوره داره، اون معنایی که از اون کل اون سوره افاده میشه پیدا میکنه، یک وحدت تألیفی داره، یک تمامیتی داره هر سوره. لا یوجد بین ابعاد من سوره ولا بین صورت و صورت، اون معنایی که از هر سوره افاده میشه به دست میاد غیر از معنایی که از سوره های دیگه افاده میشه در سوره های دیگه نیست، یا به نوع دیگری مطرح شده. و من هنا نعلم، و از اینجا آشکار میشه که میفهمیم که ان الاغراض و المقاصد المعزله من الصور المختلفه، اینی که سوره های مختلف یک معانی مختلفی دارن، یه هدف های مختلفی دارن، یه کارکرد مختلفی دارن. و ان کل واحدت منها مسوقت لبیان معنا خاص و لغرض محصل لا تتم سوره الا به تمامه، که اگه تمام سوره رو در نظر نگیریم، تمام آیات اون سوره رو در نظر نگیریم، اون معنایی که خدا میخواد از اون سوره افاده کنه به دست نمیاد. و علا هازا فل بسم اللت فی مبتدع کل صورت راجعتون الالغرز الخاص من تلک سوره، بس اون بسم اللهی در آغاز هر سوره برمیگرده به اون معنای خاص اون سوره. فل بسم اللت فی صورت الحمد راجعتون الالغرز سوره ول معنی المحصل من سوره حمدن، بسم اللهش همین جوریه، غرض سوره حمد برمیگرده. والغرض الذی یدل علیه سرد الکلام فی هذه السوره هو حمد الله به اظهار العبودیت له سبحانه بالافصاح عن العبادت والاستعانت والسؤال الهدایه. و خط گم کرد. و غرضی که بسم الله سوره حمد ازش بهش برمیگرده همون حمد خداست. حمد خدا از چه طریقی؟ از طریق اظهار عبودیت به خدای سبحان، با بیان کردن، با این آشکار شدن از اینی که ما عبد اوییم و از او فقط استعانت بکنیم. و و از او هدایت می‌جوییم. فهو کلام یتکلم به الله سبحانه نیابتا عن العبد. این سخنیه که خدای سبحان به جای بنده داره میگه، به نیابت از بنده میگه. اینکه به صورت آشکار یه نفر بیان کنه که ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم لیکون متعدبا فی مقام اظهار العبودیه به ما ادبه الله بهی، که خدا داره تعدیب میکنه بندش رو، داره بهش ادب یاد میده که در مقام اظهار عبودیت باش، بگو خدایا ما بنده‌ای تو، خدایا ما حالا جلوتر در مورد یا که نبود و یا که نست این نکات مختلفی رو عرض خواهیم کرد. خدایا معنای عبد رو میخواستم توضیح بدم که خدا داره اینجوری ادب میکنه بندش رو، مثل پدر مادری که دارن از زبان بچهشون از دیگری که مثلا به بچهشون لطفی کرده میگن عمو دستت درد نکنه اینو مثلا برام خریدی، دارن جای بچه اینو میگن که بچه رو میشنبه بونم نم نم را بیفته که اگر مثلا یه نفری اظهار لطفی کرد یه محبتی بهش کرد او هم تشکر کنه، داره یک نحو تأدیب غیر مستقیم میگه. و نمیگه بگو قل الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینجوری هم نمیگه، این قله رو اولش به کار نبرده، اومده از زبان بنده شروع کرده سخن گفتن. ولی که خودش رو خطاب قرار داده، مثل پدری که یا مادری که مثلا سر سفره انگار برگرده جلوی بچه بگه مامان دست درد نکنه این غذا رو درست کردی، این خودش داره به خطاب به خودش میگه، یعنی که اون دیگری هر و اون بچه کوچولی هر رو داره ملتفته به مثلا این معنا میکنه. حالا مثلا اصلا مثلا یک قابل مقایسه نیست، حالا از باب تمثیل رو عرض میکنه. و اظهار العبودیت من العبد هو العمل الذي يلتبس به العبد، این آشکار کردن عبودیت از جانب بنده همون چیزیه که میخواد بنده رو باهاش بهش متلبس کنه، میخواد در بنده این پیاده بشه. والامر ذو بال الذي يقدم علي، و امر مهمیه که خدا بهش اقدام کرد. حالا جلوترش هم با همین معنا اگر بخوایم توسعه بدیم رو مالک یوم الدین هم همین چوشه. توی آیات گوناگون هم این سر مالکیت هم خدا بارها این کارو کرده. اگر دوستان یادشون باشه ما توی اون بحث فلسفی اخلاق توحیدی سه تا روش رو میگفتیم، گفتیم که زیل آیه انا لله و انا الیه راجعونم در آینده دوباره بحث خواهد شد، همین فلسفه اخلاق توحیدی علامه، که خلاصش این بودش که ما سه مسلک اخلاقی داریم، یه مسلک اخلاقی، مسلک اخلاقی حکمای یونان به اصطلاح علامه طباطبایی، که یه نفر یه کاری رو انجام میده از این غرض انجام میده که یه خاصیتی توی دنیا براش داره. اینو بگم و دیگه جلسه امروز تمام شد. یه نفر این میشه مسلک اخلاقی و حکمای یونان، آقا دعوا نکنید، آبروتون تو دنیا میره، سست میشید، وقارتون از بین میره. آیه قرآن هم مثلا برشته. یه مسلک اخلاقی، مسلک اخلاقی انبیاست. در مسلک اخلاقی انبیا میگه که این کارو نکنید، نتیجه عملتون در قیامت میشه بهشت، میشه جهنم، حالا هر چیزی که در آخرت مطرحه، یعنی نتیجه عمل رو میبره فراتر از دنیا. یه مسلک اخلاقی رو الان معرفی میکنم فراتر از این دو مسلک اخلاقی، مسلک اخلاقی قرآنی ازش یاد میکنن یا فلسفه اخلاق توحیدی ازش یاد میکنن، که میره روی نسبت ما با خدا میسته و از جهت تاثیر نسبت ما با خدا شروع میکنه اخلاقیات ما رو درمان کردن، اخلاقیات ما رو اصلاح کردن. مثلا کسی که رو مفهوم صبر مثلا میخواد خدا بگه که صبر رو چه شکلی حل میکنه، اینجوریه: فبشر صابرین، صابران را بشارت بده، الذین اذا اصابتهم مصیبه، صابرا همونان که یه بلایی سرشون میاد، مصیبتی بهشون میرسه، قالوا انا لله، این عقیده رو دارن، که نه که به لفظ فقط آدم اینو تکرار کنه، واقعا عقیده و باورشون اینه: انا لله، ما مال خداییم، و انا الیه راجعون. انا لله، ما مال خداییم رو، این چرا الان این نکته رو عرض کردم، این سبک تربیتی رو تو جای جای قرآن ما میبینیم، میره روی اون اعتقاد ما در وجود خودمون نسبت به خدا میسته، بعد از اون یه صفت اخلاقی در ما ایجاد میکنه. ما اگه خودمون مال خودمون نیستیم، مال خداییم، به تبع مالهایی که فکر میکنیم مال ماست، ما خودمون هم مال خودمون نیستیم، چه برسه با مالهایی که فکر میکنیم مال خودمون. خب اگه مالهایی که مال ما مال خودمون در نظر میگرفتیم و دیگه مال خودمون در نظر نگیریم، از دست دادنش برای ما مصیبت نمیشه که. الان همین الان که من شما داریم صحبت میکنیم، فلان دوست فلان خانه رو زد، خب حالا چه حسی مثلا در شما ایجاد شد؟ ولی وقتی که یک چیزی که از شما کنده میشه، شما مثلا جیغتون بلند میشه. چرا؟ چون که اون رو مال خودتون میدونید. اون خونه ای که الان ما نمیدونیم تو کجای عالم داره دزدی میدزدتش، اموالی که داره میدزده، اون رو مال خودمون نمیدونیم، در چه احساس خاصی هم نداریم نسبت به اون اتفاقی که برشون. اینجوری اصلا ریشه بی‌صبری رو می‌سوزونه. جا به جای قرآن این تأدیب رو برای ما هی یادآوری میکنه، هی تذکر میده: ولله جنود السماوات والارض، ولله ما فی السماوات والارض. در برای خداست هر چی تو آسمون هست، همه این سماوات و ارض جنود خداست. ولله ملک السماوات والارض، ولله ولله انال الله، مالک یوم الدین. هی میخواد این باوره رو در تو تقویت کنه: بابا تو چیزی نداری، فکر نکن چیزی داری، تو فقیر نسبت به خدا هستی، خواهی بود، تا ابد هم فقیر نسبت خدا خواهی. بعضیا فکر میکنن دیگه برن تو بهشت، دیگه بهشت مال خودشونه. درسته تحت تنعم الهی هستن در بهشت، خدا خلف وعده نمی‌کنه، ولی اهل معرفت اونها که توجه دارن میفهمن، اونجا رو به این توجه دارن، اینا رو مال ما نیستا. وظیفه ما یه چیزایی میشه از خدا کند، از این خبران نیست. خب التماس دادم ازتون، ببخشید امروز جلسه طولانی شد. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.